بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. به خاطر اینکه یه مقدار صحبت جلو بره و مطمئن بشیم که بحثمون در اوج تمام بشه، عذرخواهی میکنم که یکی دو روز رو دیگه سوالات رو جواب ندیم. متعذران، اگر سوالشون حتما مورد نیازشون هست بعد از عرایزم خدمتشون هست. داشتیم آثار عجب رو میگفتیم که اگر انسان عجب به خود پیدا کرد چه آثاری داره، چه ضررهایی میبینه. یکی از آثار بد عجب این است که شخص معجب به واسطه ایمان خودش ممکنه منت بگذاره بر خدای متعال. خود ایمان رو که یک کمال است برای انسان، زینت روح انسانه، خودشو مستقل در تحصیل ایمان میدونه، بعدم میگه خدایا من ایمان آوردم، اگه ایمان به تو نیاورده بودم چه بسا دین تو ترویج پیدا نمیکرد یا صدمات میدید. در حالی که همیشه خداوند بر ماها منت میگذاره به خاطر اینکه اسباب ایمان رو فراهم کرده، رسولانشو فرستاده، کتب آسمانی فرستاده. اگه این کارا نکرده بود ما چطور میتونستیم ایمان بیاریم؟ حتی بعد از اینکه انسان ایمان آورد باید این دعا رو مرتب بکنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خدایا بعد از اینم که ما را هدایتمون کردی، شناختیم دین رو، تو صراط مستقیم قرار گرفتیم، بازم خدایا ما رو رهامون نکن، منحرفمون نکن، و الا اگه به حال خودمون واگذاشته بشیم نمیتونیم این راه رو به سلامتی ادامه بدیم. ببینید این آیه 17 سوره حجرات چی میفرماد: یمنون علیک ان اسلموا. اومدن بر شما یه پیامبر منت میگذارن به خاطر اینکه اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم. بهشون بگو نمیخواد اسلام رو بر من منت بگذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. خداوند منت میذاره بر شما که وسائل هدایت شما رو به ایمان فراهم کرد تا هدایت شدید، ایمان رو پیدا کردید، مؤمن شدید. و ببینید شخص معجب وقتی که یک نعمتی داره، حالا اینجا مثلا ایمان، این ایمان رو مستقل بدونه خودشو در تحصیل او و بگه این نعمت مال منه، مال خدا نیست، خدا کمکم نکرده، و وقت منت بر خدا هم میگذاره. حالا اگه عجب نداشت چی؟ نتیجه این میشد که ایمان داشت اما ایمانو میگفت منشأ صدورش از نایه خداوند متعاله. وقتی از خدا میدونست دیگه نه، منت نمیگذاره. بچه ای که یه مقدار اموال داره، اموالشو از پدرش بدونه، هیچ وقت نمیاد به پدرش منت بگذاره بگه من اینقدر پول دارم، چون میدونه از پدرش. اما مشکل فرقیه که این پولا را مستقلا مال خودش بدونه. بله اونجا اگه یه مقدار خرج بکنه تو زندگی منت میذاره بر پدرش که من این خرج رو کردم. تو روایت امام هفتم علیه السلام هم داره که یکی از درجات عجب اینه و منها ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله عز و جل. یکی از درجات عجب اینه که عبد میاد ایمان به خدای متعال میارد و به دنبال ایمان منت میگذره. ولله علیه فیه المن، حضرت میفرمان خداوند بر انسان منت داره، اما شخص معجب بالاخره این حالت درش به وجود میاد. به دنبال این بحث باید بگیم گاهی معجب خودش رو بی نیاز از ایمان میبینه، کم کم ممکنه به یه جای باریکی کارش کشیده بشه، میگه مثلا نیاز ندارم ایمان بیارم، من همه چی دارم. مثل اینکه معجب چون کمالات خودش رو میبینه نمیرد مشورت با دیگران بکنه و خودش رو فوق دیگران تصور میکنه، میگه من کمالات دارم، احتیاج ندارم به مشورت. همچنین گاهی وقتا میگه احتیاج ندارم به ایمان آوردن به خدای متعال. عرض شود که این بحث و یه روایته که این روایت مربوط به یه بحث دیگریه، اما استفاده ازش کردیم برای صحبت خودمون. روایت اینه، عبدالله ابن فضل هاشمی میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که به چه علت روح‌های انسان‌ها اومد و تو بدن‌ها قرار داده شد در حالی که قبلاً در ملکوت اعلا بود و از نظر رتبه جایگاه والایی داشت روح انسان، همون جایگه بود چه اشکال داشت که از اونجا تنزل پیدا کرد و اومد تو بدن انسانها قرار گرفت. حضرت این جمله رو فرمودن، علت این که روح اومده تو بدن انسان و در واقع از نظر موقعیت هم اومده پایین، فهمدن علتش اینه، خدای تبارک و تعالی میدانست که ارواح انسانها در شرافت و علوی که دارن، اون برتری درجه رو که دارن، اگر این ارواح رها گذاشته بشه به حال خودشون، اکثر اینها به سمت ادعای ربوبیت و خدایی میرن، یعنی همون عجبی که ما الان داریم بهش صحبت میکنیم. چون خدای متعال میدانست این مشکل برای این ارواح پیش میاد، به خاطر اون بالاخره درجه بالایی که داشتن، خدای متعال مصلحت دید که این روح ها دوچار خطر نشون. راه این که دوچار خطر نشن چیه؟ اینه که اینا رو آورد تو بدن انسان حبسشون کرده، بنام یه نوع زندانیه. و بدی ما اینه که حالا با اینکه روح اومده تو بدن، حالا محدود شدیم، خیلی هم بدن ما بالاخره هم محدوده، هم عاجزه، هم جاهله، خیلی مشکلات داریم دیگه. با اینکه اینطوره هنوز گاهی دست از اوج بر نمیداریم، هنوز با تمام نقصایی که داریم، با تنزل رتبه ای که پیدا کردیم، بازم هنوز ادعاهایی به سرمون میزند که خلاصه اوج ما رو میگیره. حالا یه کار خوبی کردیم، یه نماز شب یه چیزی، بعد بلاواسطه اوج ما رو میگیره. دیگه از آثار عجب اینه که شخص معجب نزدیک به فسق، غیر معجب نزدیک به مقام صدیقه. مقام صدیقین یه مقام بزرگیه، مقام راستگویان، اونایی که اگه به زبان میگن ما ایمان به خدا داریم حقیقتا راست میگه، اگه میگید خدا رو قبول دارم راست میگه، اگه میگید خدا منشأ همه خوبی هاست راست میگه. خب شخص که معجبه از این مقام صدیق دوره. چرا؟ چون میگه منشأ کمالات که من دارم خدا نیست. تکذیب میکنه دونو، خودشو منشأ میدونه، میگه خودم تحصیل کردم کمالات، لذا از اون مقام صدیقین دور میشه. اما آدمی که عجب نداره، هر خوبی هم که انجام میده میگه صدورش از ناحیه خدای متعال بود، ما به کارش انداختیم، بالاخره یه حرکت کردیم. گفتم مثل کلیدیه که میزنیم لام روشن میشه، بالاخره کلید باید زده بشه، یا کسی نگه بنشینم، نه باید کلید رو بزنه تا لام روشن بشه. ما هم یه حرکتی میکنیم، اما صدور کمالات از جای دیگه است. اگه نیاد هیچ کاری نمیتونه بکنه، حالا 10 بارم کلید رو خاموش و روشن بکنیم اما برق نیاد، اصلش جای دیگه هست. تو این زمینه یک داستانی رو هم در اصول کافی است، این داستان در بهارالانوار هم دیدم اونجا هم وجود داره، تو علل و شرایع هم مرحوم شیخ صدو اونجا هم نقل کرده که از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکنن که دو نفر وارد مسجد شدن، یکشون عابد بود و دومی فاسق. بعد که خارج شدن از مسجد، فاسقه صدیق شده بود و عابده فاسق شده بود. دلیلش ازت بیان میکنه که چطور شد اینا یه مرتبه جایگاهشون عوض شد. فهمدن عابده وقتی وارد مسجد شد به عبادت خودش ادلال داشت، یک نوع منتگذاری که قبلا توضیح شد دادیم که ادلال اون بزرگبینی خودشه که خودشو یه جایگاهی در نزد خداوند میبینه و مستحق پاداش، و استحقاق جواب و پاداش میشد ادلال. فرمودن عابده وقتی وارد مسجد شد حالت ادلال داشت در عبادت خودش و فکرش در همین ادلال خودش بود، اما فاسقه وقتی وارد شد در فکر پشیمانی بر فسقش بود و استغفار کرد خدا را نسبت به گناهانی که انجام داده بود. در نتیجه وقتی برگشتن عابده فاسق شده بود، اما فاسقه که سابقه بدی داشت با استغفاری که کرده بود به مقام صدیق رسیده بود. دیگه از آثار عجب اینه که شخص وقتی اعجاب گرفت به حال خودش، شرور رو کوچک میبینه در خودش، اما خیر و کارای نیک خودش رو بزرگ میبینه، در حالی که دستور عکس اینه. به ما گفتن کار خوب هرچی هم بزرگ انجام دادید او رو کوچک ببینید، حتی گفتن به بالا دستیه خودتون نگاه کنید اگه میخواید بزرگ نبینید، هرچی هم کار خوب انجام دادید ببینید بزرگتره شما بالاترش انجام داده. از اون طرف شر رو گفتن کوچکش ندونید، ولو کار شر مثلا یه گناهه، ولی اون گناه کوچک باشه، اما گناه کوچک ما نداریم، چون گناه شما نسبت به خدا باید بسنجید، نافرمانی خدا رو کردید. نافرمانی خدا چون خود خدا عظیمه، نافرمانیش هم بزرگه. شما یه لیوان آب به دست رفیقتون نمیدید، نافرمانیشو میکنید. یه بارم پدرتون میگه یه لیوان آب بده، نافرمانیشو میکنید. یه بارم امام زمان بهتون میگن یه لیوان آب بده و نمیدید. ببینید عمل یه عمله، به قول ما هم میگیم عمل اندک کوچک هم هست، اما نسبت به طرف مقابل گناه سبک و سنگین میشه. لذا حضرت فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا تنظروا الی صغر الخطیئه، نگاه نکنید به کوچکی گناه، ولکن انظروا الی من عصیت، ببینید گناه کیا دارید میکنید، اونو نگاه بکنید. حالا شخص معجب یکی از مفاسدی که دوچارش میشه اینه که کارای شر خودشو کوچیک میبینه، کارای خوب و خیر خودشو حتی بزرگتر از اونچه که هست میبینه. این روایت رو دقت کنید، در جزء کارایی که پیامبر نهی کردن اصحاب خودشون رو یکیش اینه، فرمودن هیچ شری رو حقیر نشمارید ولو در دید شما کوچک باشه و خیر رو بزرگ نشمارید ولو در دید شما بزرگ باشد. بعد حضرت علتش رو ذکر کردن، این علت خیلی مهمه، فرمودن فَإِنَّهُ لَا كَبِيرَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ ولا صغیر مع الاصرار. علت این که میگن خیر رو زیاد نشمارید ولو در دیدتون بزرگ باشه، شر رو کوچک نشمارید ولو در دیدتون کوچک باشه، علتش اینه که فرمودن اگر انسان گناه بزرگ انجام بده اما بعد استغفار بکنه، استغفاره چکار میکنه؟ تمام اون گناه رو محوش میکنه. بنابراین دید ما ممکنه یه گناهی رو درش ببینه اما بعد هیچی توش نیست، تو صحیفه اعمال اثری از اون گناه وجود نداره چون استغفار کرده. مقابلش گاهی میشه انسان یه گناه رو کوچک میشماره اما به خاطر اصراری که بر اون گناه صغیره داره گناه میشه کبیره، وقت دردید خودش کوچکه، اون کوچکیه دردید باعث میشه فراموش بکنه، بعد که فراموش کرد توبه نمی کنه، بعد که توبه نکرد آخرت گرفتارش میشه. لذا تو روایت داره بیشترین گرفتاری های انسان تو روز قیامت گرفتاری های گناهان کوچکشه. علتش هم اینه که گناهان درشت رو چون درشتش میدیده استغفار کرده خودشو نجات داده، گناهان کوچک رو چون اهمیتش نمیداده فراموش کرده. فراموشی دنبالش اینه که توبه نمیکنه، توبه که نکرد هیچیه، تو قیامت یه وقتا میدید گرفتار. الانش هم اینطوره دیگه، ما اگه گناهان گذشتمون رو کوچک بدونیم خیلیش یادمون رفته، نتیجه همین کوچیک شمردنه. بذار گاهی باید بگیم خدایا هر چی گناه کردیم ما رو ببخش، کلی باید بگیم اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم یا تقطع الرجا، چی کلی میگیم اما نمیگیم کدوم گناه را. کل ذنب اذنبته، هر گناهی که انجام دادم. دیگه از مفاسد عجب اینه که شیطان به انسانی که عجب به خودش داره امیدوار میشه و از زحمت منحرف کردن انسان معجب راحت میشه، چون میگه دیگه خودش منحرف هست دیگه، من نیاز ندارم که فریبش بدم. یه خوابی نقل میکنن که یه کسی خواب شیطان دیده بود که قل و زنجیرهای مختلف دستش بود و تناب زنجیر و اینا مختلف بود، بعضیش نازک بود بعضیش خیلی زخیم بود و خلاصه ازش پرسید اینا چیه دسته؟ گفت که اینا رو میاندازم گردن انسان ها و فریبشون دارم، میکشونمشون به سمت گناه. وقت یه زنجیر خیلی کلفت بود، گفت این مال کیه مثلا؟ گفت مال شیخ انصاریه. دیشب دو سه مرتبه انداختم گردن شیخ اما شیخ پارش کرده داخل. تو خواب ازش پرسید زنجیر من کدومه؟ گفت تو اصلا زنجیر نمیخوای، تو همچی که از دور بهت بگم بیا اصلا زنجیر نمیخوای. حالا یکی از کسایی که شیطان از دور بهشون میگه بیا شخص معجبه و دیگه زحمت منحرف کردن او رو نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن که شیطان به لشکریان خودش بچه های خودش اینو گفت. گفت که هر وقت من قادر و توانا شدم بر انسان در سه چیز، دیگه هیچ باکی ندارم که این انسان چه عمل خیری میخواد انجام ده میخواد نده. من دیگه باکی ندارم، یعنی راحت است، فکرم دیگه راحته که این نجات پیدا نمیکنه. چرا؟ فانه غیر مقبول من، چون هر کار خوبی هم دیگه انجام بده قبول نمیشه. وقتی قبول نمیشه دیگه فکرم راحت. این سه چیز یکیش این بود، گفت وقتی که شخص عمل خودشو زیاد ببینه، دوم وقتی که گناه خودشو فراموش بکنه، سوم وقتی که عجب وارد او بشه. در یک داستانی هم داره که حضرت موسی علیه السلام نشسته بود، ابلیس اومد نزد او. حضرت موسی علیه السلام بهش گفتن که به من بگو اون گناهی که وقتی انسان انجام میده تو مسلط بر او میشی، اون چه گناهیه؟ گفت اذا اعجبته نفسه. شیطان گفت وقتی که انسان نفس او رو به تعجب بیندازه، یعنی یه چند تا کار خوب میکنه، خودشو فوق متعارف میبینه، میگه من خیلی جلوتر از دیگران رفتم، و دیگر این که عملشو زیاد ببینه و در نفس او گناهش کوچک باشه. از آثار بد عجب این است که شخص معجب دائم الرقیبه. خب میدونید تو رقابت انسان مرتب فکرش تو پهلوشه که اون رقیبش کنارش کجاست، و عوض این که مقصد رو نگاه بکنه، مثلا دوتا ماشینا دارن میرن، فرض کنید میرن تهران، عوض این که مقصد رو نگاه بکنه و اون مقصد او رو بکشونه به اینکه معطل نشه تو راه و بره تا برسه به مقصد، همش نگاه به اون یه ماشینه که اومده ازش جلو بزنه یا نه، اگه جلو زد یا جلوشو بگیره، نگذره جلو بزنه، یا تندش بکنه، یواشش بکنه، هم تو فکرش تو رقیبشه. و انسان عاقل میدونه که این رقابت‌ها به دردش نمیخوره، انسان باید مقصد نگاه بکنه، حالا ولو رقیب نداشته باشه. وقت بعضی هستن همچه که رقیب ندارن یواش میره، یواش میره، همچه که یه ماشین میاد ازش جلو بزنه مثل این که بدش میاد، به خصوص اگه اون ماشینه قیمتش هم خیلی پایین تر باشه. خلاصه خصوص فلفل نبین چه ریزه، یه ماشین ضعیفی هم بشه بیا ازش جلو بزنه، یه این خیلی ناراحت بشه تندش میکنه، یه نه این حق نداره از من جلو بزنه. انسان معجب چون خودشو دارای کمالات میبینه و کمالاتش هم درش میبینه، بزرگ میبینه، دائما رقیب داره، چون بالاخره انسانهای دیگه هم این حالتها رو ممکنه داشته باشن و تو رقابت میخوان ازش جلو بزنن. شاگرد اول کلاس همیشه رقیب داره، اما اگه یه مقدار عقبتر بود، متوسط بود، نه رقیب نداشت، فکرش راحت میشه، وقت برای خدا درس میخوند. اما وقتی رفت جلو، اون شاگرد اول و دوم اینا تو رقابت که هستن دیگه برای خدا و اینا از ذهنشون میاد بیرون، همش فکر اینه که اون ازش جلو نزنه، وقت هم آرزو میکنه این کاش این مریض بشه نتونه بیاد امتحانش بده، چیزای شیطانی هم گاهی میاد. حالا ما تو بحث کمالات اصلا باید یه فکر دیگه بکنیم. تو بحث کمالات ها وقتی بهترین کمالات رو پیدا کردیم، نباید کمالات خودمون رو بزرگ ببینیم تا احساس رقیب بکنیم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میفرمان؟ میفرمان که سه چیزه که دائما انسان رقیب کنارشه، یعنی پهلو به پهلوی او خلاصه یکی همراهش، اون سه چیز، یکی عجبه، یکی اخلاق بده، یکی هم صبر کم. این یه چیزی که خلاصه دائما همراه داره. عجب بدترین نوع جهل و نادانیه. شاید علت این که تو روایت داره که لا جهل ازر من العجب، ما جهلی نداریم که ضرر بیشتر بزند به انسان از عجب، شاید علتش این باشه که در عجب جهل انسان مرکبه، یعنی دو تا جهل تو همه ترکیب شده، جهل بسیط نیست. ببینید وقتی من عجب دارم کمالی رو در خودم میبینم، خوبیایی رو میبینم، میگم خودم تحصیل کردم این کمالات را، دو تا جهل اینجا دارم. یکی این که جهل اولم اینه که نمیدونم منشأ صدور این خوبی ها از خداست، اینا نمیدونم، منشأش خودم دارم. دومی که نمیدونم که نمیدونم، چون آدمی که جواب یه مسئله رو بلد نیست اما میدوند که بلد نیست، این دونستن خودش نصف علمه، یعنی همین دونستنه کمکش میکنه میره پیش معلمش سوال میکنه. اما بدی اون وقتیه که انسان جواب مسئله رو ندونه اما فکر کنه میدونه، وقتی که فکر کنه میدونه نمیره سوال بکنه. حالا شخص معجبم در حالی که منشأ صدور نعمت رو نمیدونه، نمیداندم که نمیدونه، خودشو عالم میدونه، میگه خدا کاری نیست. شاید از این جهت باشه که امام صادق علیه السلام فرمودن بدترین نوع جهل که خیلی ضرر میزنه به انسان جهلی است که از ناحیه عجب. شخص معجب فضیلتی برای دیگران قائل نیست. دلیلش هم اینه که فضیلت ها رو برای خودش قائله، لذا همینطور که فضیلت برای دیگران قائل نیست تعریف فضائل دیگران هم نمی کنه. حالا این تعریف نمی کنه یا نمی بیند فضیلت دیگران، اصلا میگه اونا کاری نکرده، تلاش مال منه، من خیلی تلاشم. و یا اگر ببیند دیگرانم فضیلتی دارن سعی میکنه کتمان بکنه، سکوت میکنه، یه جوری توجیه میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن انسانی که برای هیچ کس فضیلتی قائل نیست، یه چنین کسی معجب به فکر خودشه، یعنی عقیده خودش رو در واقع خوب میدونه و عجب گیرنده به عقیده و فکر خودشه. عجب یکی از حسودان عقل انسانه. ما حسود رو معمولا دیگران میدونیم، میگم دیگری به ما حسادت ورزید، در حالی که باید بدونیم وقتی خودمون عجب پیدا کردیم خود عجب حسود عقل ماست. هم حسود عقل است، یعنی آرزو میکنن که این عقل ما زائل بشه و تأثیرم داره، آرزوی زوال عقل میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عجب المرء به نفسه احد و حساد عقله، همین که انسان عجب داره به خودش، این یکی از حسودان عقل خودش و داره آرزو میکنه که عقلش کم بشه، همونطوری که دیگری وقتی حسوده به منه آرزو میکنه نعمت از من گرفته بشه، عجب در وجود من هم حسود برای عقل من میشه. تو این زمینه روایت خیلی داریم، من دو تا روایت دیگه شرح کنم. آفت اللب العجب، آفت عقل انسان عجبه. یا فرمود شر آفات العقل الکبر، تکبر بدترین آفات برای عقل انسانه. بس قبلی ما راجب تکبر بود، الان هم راجب عجب. دیگه از ضررهای عجب اینه که شخصی که عجب دارد به خودش، خودشو مقصر نمیدونه، تو مشکلات خودشو مقصر نمیدونه پناه به خدا. گاهی تقصیر رو گردن خدا هم میاندازه، چون خودشو مبرا میدونه از عیب، خودشو دارای کمالات میدونه، میگه من مقصر نیستم و خدا، اگه من گرفتار شم خدا منو گرفتارم کرده. نتیجه این میشه که گرفتاریش باقی میمونه، در حالی که یکی از سنت های الهی اینه که اگر انسان تو زندگی گرفتار شد و فهمید که مقصر خودشه و خداوند مقصر نیست، خداوند وعده داده، ضمانت کرده که اگر کسی اینو فهمید من گرفتاریشو حل میکنم. خیلی مهمه خدای متعال ضمانت بکنه، بگید وقتی گرفتار شدی تو زندگی اگه میخوای حل بشه گرفتارین، همین بگو که خودم مقصرم نه خدا. هم که گفتیم من فهمیدم خودم مقصرم، نه به زبون فقط بگید، واقعا بفهمه اینو، خدا هم گرفتاریشو حل میکنه. این رو شما در آیه و ظنون عزه و مغاظبن مرتب تو نماز قفیله میخونید که جناب حضرت یونس سلام الله علیه ایشون وقتی که از قوم خودش اومد بیرون و دیگه تبلیغ نکرد دین رو، رهاشون کرد اومد بیرون و گفت حالا عذاب الهی میاد اینا رو عذابشون میکنه، در حالی که وظیفش این بود بازم میایستاد مردم رو هدایت میکرد. قرآن میفرماید این خیال میکرد که وقتی حالا قومش رها کنه بره یه جه دیگه ما قادر نیستیم بر او، فظن الان نقدر علیه، در حالی که انسان هر جا بره تو حکومت الهیه. خلاصه اومد اون طرف و سوار کشتی شد و دیگه میدونید یه نهنگی که مأمور بود که او را بخوره اومد جلو کشتی گرفت، هر کاری کردن که این نهنگ رو ردش کنن دیدن رد نمیشه. اهل کشتی گفتن یکی باید خودش رو فدا بکنه، هیچ کس حاضر نبود. قرعه کشیدن به نام جناب یونس افتاد، گفتن نه یونس که نمیشه بدونی خیلی آدم خوبیه، یه بار دیگه قرعه میکشیم، دفعه دوم به نام هر کی در اومد، دفعه دوم باز به نام او در اومد، گفتن نمیشه این آدم خیلی پاکیه اینا نمیشه بیاندازه، یه بار دیگه قرعه میکشیم، بار سوم باز به نام یونس در اومد. خود جناب یونس گفت من فهمیدم که باید تومه این حیوان بشم و مشکل من از کجاست، این مأمور منه، کاری به شماها نداره. بله همینم بود، کشیه که نمیخواست وارونه بکنه که. جناب یونس رفت تو آب و اونم مأمور بود خیلی درستی، نهنگ خیلی بزرگی بود، درستی فروش داد، رفت کنار داخل جدار داخل معده جناب این نهنگ، افتاد تو سه تا تاریکی، یه تاریکی شب بود و شب بالاخره تاریک میشه، یه تاریکی زیر آبم بود و یه تاریکی هم مال خود شکم ماهی، بالاخره نمیذاره نور داخلش بشه. ما تو عرف میگیم چه چشو نمیبینه، میخوام بگیم تاریک محض محسود، همینطوره سه تا تاریکی. اما قرآن میفرماد که تو اون تاریکه که قرار گرفت هی نوچ نوچ نکرد بگه که خدایا چرا منو گرفتارم کردی، تو من همچیم کردی، نه درست خدا کرده اما خدا هم شروع کننده نیست. اینا بارها گفتیم شروع کننده خود ما هستیم. فنادا فی الظلمات چی گفت؟ الله اله الا انت سبحانک، گفت خدای جز تو نیست و تو منزهی، سبحانک، تو عیب نداری. بعد گفت انی کنت من الظالمین، من از ظالمین نگفت هستم، گفت بودم، و از اول من تو این ظلم قرار داشتم، اصلا به خودم ظلم کردم که کاری کردم. کنت من الظالمین، تو ظلم به سر می بردم که حالا گرفتار شدم. قرآن هم میفرماد فاستجبنا له، همچنین اقرار کرد که خدا عیب ندارد، خودش جز ظالمین بوده، هیچی ما هم اجابت کردیم دعواشو نجاتش شدیم. و نجیناه من الغم، از غم و قصه هم نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، بعد یه بشارت میده، میگه ما اصلا همه مؤمنین رو به همین شکل نجاتشون میدیم. این بشارت. حالا واقعش هم همینطور بود یا نبود؟ میخوام بگم تصنعی حضرت یونس نگفت که من از ظالمی بودم، نه. خود آیه رو که نگاه کنید، سه تا ظلمت میگه فنادا فی الظلمات، معلومه سه تا ظلمت گرفتار شده. اما این سه تا ظلمت رو خدا ایجاد نکرد ابتداعا. اول آیه سه تا ظلمت رو با کنایه گفته. و ظنون الذهب مغاظبا فظن، این سه تا ظلمت. ذهب یعنی رفت، رفتش اشتباه بود دیگه، نباید قومش رو ول میکرد میره. یعنی یه اشتباه مالی تو رفتنش بود که باید اینجا وای میساد تبلیغ میکرد ول کردم. این ذهبش خدا که نگفت برو، که خودش رفت، پس مقصر خودش. ذهب. دوم مغاظبن، مغاظبن عصبانی هم بود. عصبانیت رو بد هست یا نیست؟ انسان عصبانی باشه اینم بده. خدا که عصبانیش نکرده بود، خودش مقصر خودشه. مغاظبن، اینم مشکل دومش که عصبانیت تو وجود ما اگه بیاد استحقاق مجازات داریم. ظلمت سوم فظن نه الان نقدر علیه، گمان میکرد که از بین قومش برد یه جای دیگه، اونجا خدا روش مسلط نیست. اینم یک ظلمت فکری. اولی ظلمت عملی بود که رفتنش اشتباه بود. دومی ظلمت اخلاقی بود که عصبانی بود. سومی ظلمت عقیدتی بود، اعتقادش این بود که اینجا وایساد عذاب بیاد نابود میشه، اگه رفت اون طرف دیگه عذاب بیاد اونو نمیگیردش. اینم یه اشتباه بود. این ظلمت هاست که ماها داریم. ما الان چقدر تو فکرمون اشتباه فکر داریم، بابت هر ظلمت که تو فکرمون هست استقای تو سری خوردن داریم. حالا خدا نمیزنه، لطف خداست. هر کسی هم به اندازه ایمانش. حضرت یونس چون خیلی از ما جلوتر بوده، لذا اینا این اسمش هم زدیم ترک اولا، گناه نبود، اما همین ترک اولاش او را مستحق عذابش کرد. ما ها عقاید بزرگترمون مستحق عذابمون میکنه. مثلا این کسی بگه من عقیده دارم که مثلا خدا همه خیرات رو صادر نمی کنه به ما، این مستحق عذابش. یک کسی بگه من عقیده دارم خدا عادل نیست، این استحقاق عذاب داره. البته اینا هم باز فرق میکنه، یک کسی ممکنه تازه اول کارشه، نه خدا باز اونم کارش نداره. اما هرچی میاد جلوتر هی خدا رو بهتر بشناسه، بعد یه عقیده خراب او رو مجازاتش میکنه، یه اخلاق بد او رو مجازاتش میکنه. الان ماها یه مقدار حساس شدیم رو بحث تکبر، رو بحث تواضع، رو بحث غرور، رو بحث الان بحث عجب داریم، بحث ادلال. این بحثه که این مدت این چند روز داشتیم، به مقداری که فهمیدیم، حالا اگه اقدام نکنیم صفات بد رو از خودمون دور بکنیم، چوب سفتر میخوره. یعنی فرق میکنه با دیروزمون و هفته گذشتمون. هر روز هرچی انسان یاد میگیره، به دنبال درکش که میاد بالاتر، مسئولیتش بیشتر میشه. بنابراین جناب یونس سه تا ظلمت داشت، ظلمت عملی و اخلاقی و فکری. خداوندم او رو گرفتارش کرد تو سه تا ظلمت. حالا که گرفتار شد، بلافاصله گفت من تو ظلم بودم. این بودنش مال چیه؟ مال اخلاق و فکره، نه مال عمل. عمل میدونید محدود، رفتن توی ساعت خاصی میره، اینکه دائمی نیست که. این که گفت دائما تو ظلم بودم، مال اون عقیدش بود. این عقیدش از اول اشتباه بود. عقیده انسان یا اخلاق انسان اگه عصبانی باشه دائمیه دیگه. حالا ممکنه الان عصبانی نباشه، نشسته باشه اینجا آروم نشسته، اما عصبانیت توشه. لذا گفت کنتم من الظالمین، نگفت ظلم کردم، گفت تو ظلم بودم. خداوندم گفت خب حالا فهمیدی که مقصر خودتی، نجاتت میده. بعدم میفرماد هر کس تو زندگی گرفتار شد و بفهمه که منشأش خودشه، ما نجاتش میده. حالا عرضم اینه، آدمی که عجب داره تو گرفتاری هم که میفته خودشو مقصر نمیبینه. وقتی مقصر ندید نمیگه سبحانک انی کنتم من الظالمین، نمیگه، خودشو مقصر نمیدونه که من بهتر از بقیه مردم کمالات دارم، کجا من کمبود دارم، کمبود ندارم. وقتی مقصر خودشو ندید تو اون گرفتاری که افتاده هم تو گرفتاریش براش میمونه. یه آیه داریم تو قرآن، فرمود لولا کان من المسبحین، اگر جناب یونس تسبیح خدا رو نمی کرد ما گرفتارش رو تا روز مبعوث ادامه می دادیم. للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت اینا زنده توش کردن مایی نگهش می داشت. که این نشون میده که عمر امام زمانم زیاد تعجبی نیست. این آیه نشون میده که حضرت یونس که خیلی زودتر از امام زمانم به دنیا آمده. بعد میگه اگه تسبیح خدا رو نمیکرد نگهش میداشتیم تو این زندان، نه اینکه بمیره تو شکم ماهی، هم ماهی رو زنده نگهش میداشتیم تا روز قیامت، معلوم شد ماهی هم میتونه دو عمر طولانی داشته. حالا قیامت هم کی بپا میشه خدا میدونه، بعد ظهور آقا که قیامت بپا نمیشه که، بعد ظهور آقا تازه چند هزار سال رجعت طول میکشه. فرمود اگه تسبیح نمیکرد ما تا روز قیامت نگهش میداشتیم تو شکم ماهی. خیلی آیه مهمه، دقت بکنید تو آیه شریفه و تو خوندنش هم توجه کنید. سبحانک انی کنتم من الظالمین نخونید. منم یه موقع هم تو میخوندم حواسم نبود، پدر ما یه بار تذکر دادن گفتن رو سبحانک توقف کن. بعد دیدم عجب، حالا تو قرآن هم علامت وقف نزده، اما خب اونا که اطلاع ندارن از این نکات ریز عرفانی که شخص سبحانک که دارد میگه دارد با خدا حرف میزند، انیشو دارد به خودش میگه، لذا اینا بینش فاصله بیندازه. لا اله الا انت سبحانک، خدای اگه من گرفتارم تو هیچ عیب نداری، تو شروع کننده نیستی. بعد میگم خب اگه او شروع کننده نیست پس این گرفتاری از کجا به وجود اومد؟ بلافاصله توجه هم به خودم میکنم و میگم انی کنتم من الظالمین. ایناست که ما رو تربیتمون میکنه بفهمیم منشأ تمام شرا، منشأ تمام ناکامی ها، این که انسان به مقصد نمیرسه، عقب میفته، ضرر میکنه، خسارت میبینه، تمام اینا منشأش خودمونه. اگه اینا بفهمیم خدای متعال همین فهمیدنمونو میپذیره، میگه حالا که فهمیدید دستتو میگیرم نجات میده. ارشد یه روایت هم هست اینو از ایوب براتون بخونم. حضرت ایوب علیه السلام میدونید ایشون هم گرفتاری خیلی داشت. حالا دو سه تا گرفتاری داره، داستان شیرینی هم داره. 12 پسر داشت، همه توی مدت زمان کمی ها، هر 12 پسر فوت شده. حالا یک کسی 2 بچهش فوت میشن دیگه اصلا سکته میکنه و سلامتش از دست میده. این 12 بچهش از دست داد، اموال زیادی هم داشت، همه اموالش هم از بین رفت و نابود شد. وجهه مردمش هم از دست داد. علتش این بود که مردم میگفتن این چه گناهی کرده است که اینقدر تونتون داره این بلا بهش میرسه، دیگه باش رفت و شد نکنید و خونش نرید و بلا عذاب بیاد شما رو میگیره. لذا دیگه هیچ کس باش رفت و شد نمیگرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مولوی که مشهد بودن، توی یک جلسه‌ای که خدمتشون بودیم ایشون گفتن که جناب ایوب رفت بیرون نجف، معلوم شد در همون هیته شهر نجف اونجا زندگی میکرد، رفت بیرون نجف دیگه از مردم فاصله گرفت. به خاطر زخم زبونه که مردم هی بهش میزدن، این نکنی نشایی که بهش میزدن، گفتن چیکار کردی؟ یه گناه درشتی کرده که داره نقدر عذاب بهت میرسه. رفته و بیرون نجف خانمش روزا میمد داخل شهر یه خدمت کاری میکرد برای مردم، میرفت تو خانه هاشون مثلا لباسشون رو میشست، نظافت کاری میکرد و دوتا نان مزدش بود. این دوتا نان رو میگفت یک شو برای خودش، یک برای شوهرش، روزانه اینطور 7 سال اینطوری. خیلی حقیقتا کسی بخواد فکرشو بکنه نه، تحملشو ما هیچ کدوم نداریم. حالا دقت کنید این روایت که جناب ایوب فرمود لما جهده البلا، وقتی که بلا دیگه به شدت بهش فشار آورد، رسید به یه حالی که به قول ما دیگه جان به لبش رسید و مرگ و بر حیات دیگه ترجیح میداد، به یه حالت اینطوری رسید، تو وجودش یه حالت ناراحتی ایجاد شده بود. خداوند بهش گفت که صحبت بکن. حالا جناب ایوب میخواد صحبت بکنه. میدونید چیکار کرد؟ اینا دقت کنید زیبایی این داستان ها و روایت ها رو انسان ریزکاریش رو نبینه، شیرینیش تو این کارهای ریزکاریشه. حالا آیه شریفه داره که چی گفت، اما تو روایت داره فجثا علی الرماد، فوری رفت نشست روی خاکستر. حالا در پیشگاه الهی اینطور خودشو کوچک دارد میکنه، رفت رو خاکستر، رو خاک آتش، رو اونجا نشست و اینطور گفت یا رب انک تعلم انه ما عرض لی امرام قد تو کلاهما لک رزن الا اخترت اشدهما على بدنی. گفت خدایا تو میدونی نیاز به گفتنم نیست، اما حالا که میگه حرف بزنم بهت میگم و تو هم میدونی که هیچگاه دو تا مسئله برا من پیش نیومد که هر دوش هم رضایت تو بود درش، نه اینکه یکش راز باشی یکی نباشه. دو تا مسئله ای که برام پیش اومد و منو مختار کردی که یک کدومش انتخاب بکنم، هر دوش هم رضایت تو بود. اونجا که اینطور بود من همیشه اون سختر بر بدن خودم رو انتخاب کردم، تو اینو میدونی. یعنی حالا تو این مصیبت هم همینطور. تا اینا رو گفت خطاب شد به او، حالا از پشت ابر سفیدی که داره که به 6000000 لغتن با 6 میلیون لغت خطاب شد به او. حالا این 6 میلیون لغت نمیدونم چیه، آیا منظور تکراره، یعنی هی تکرار شد صدا. خطاب شد به جناب ایوب فلمن المن، منت مال کیه؟ یعنی حالا تو این کمالو داری، این خودش یه کماله که هر وقت دو تا کاری هر دوش هم رضایت الهی بود برات پیش اومد، به اختیار خود سختره رو انتخاب کردی. آیا این خوبی مال توه یا مال دیگریه؟ منت مال کیه؟ خوب دقت کنید، تو اون حالت میخواد ایوب منت بذاره بر خدا یا خدا دارد منت برش میذارد که یه چنین کمالی داره. تا گفته شد فلمن المن، ایوب متوجه یه نکته شد، بلا فاصله داره که خاکستر رو برداشت ریخ رو سر خودش. فوضع الرماد علی رأسه، یه مدار خاکستر ریخ رو سر خودش و خر ساجدن یونادی، افتاد به سجده، افتاد رو خاکسترا، صورتشو مالید رو خاک و خاکسترا. گفت لکل من و سیدی، منت فقط مال توه، تو داری منت بر من میذاری که من این ویژگی رو پیدا کردم و مولای تو، مولا و سید منی. وقت تو رو دارد فکشف الله و ذره، به اینجا که رسید خداوند اضطرار او رو یعنی مشکل او را حل کرد که تو آیه شریفه داره بچه هاشو دوره خداوند زنده کرد بهش برگردوند و اموالش هم برگشت و دیگه وضعش خوب شد. دقت کنید شخص معجب اینا رو نمیگه. شخص موجب خودشو مقصر نمیدونه. اگه یه کمالی هم داره میگه مال خودمه، نه مال خدا. کمبود داره، کمبودشو از خدا میدونه، نعوذ بالله. میگه او گرفتارم کرد. وقت نوعاً ماها وقتی گرفتار میشیم نمیگون به زبون خدایا تو گرفتارم کرد، اما یه نوچ نوچی میکنیم، یه چند تا همچین میکنیم که چرا همچین کرد. نمیگم چرا همچین کردیم، ما کردیم نمیگیم. رومونم نمیشه بگم خدایا چرا همچین کردی، وقت میگم چرا همچین شد، صیغه مجهول میاریم، بالاخره کسی کرده این کارا. اما مطمئنم هستیم، قدر متیقنش این است که خودمون نبودیم، خودمونو مبرا میدونیم. حالا کیست؟ اگه تعدلمونو بشکافن میگیم خدا. معلومه که خدا این کارو کرد. یه زلزله میشه، یه سیل راه میفته، چرا همچی شد؟ چرا همچی شد؟ یعنی چرا میگوی شد؟ بگو چرا همچی کردیم؟ نمیگی. رومون هم نمیشه بگم خدا کرد، چون اینا خیلی زشت میدونیم تو بگی، اما تهش همینه، داریم به خدا نسبت میدیم، چون معلومه زلزله که کسی غیر خدا که نکرده. اما شروع کننده کیه؟ اینا دقت کنه. درست خدا زلزله رو تا اراده نکنه نمیشه، اما خداوند جواب دهنده مکافات ماست، نه شروع کننده. موجب شقی ترین انسان ها در عمل هست، ضایع کننده ترین انسان ها در عمرشه و حسرت در قیامت رو هم میخوره. اینا هم سه تا از آثار عجبه. امام صادق علیه السلام فرمودن بدون اگر راضی بودی به خوبیایی که در وجودت هست، پس بدون که هیچ انسانی شقیتر بدبختر در عمل نیک خودش از تو نیست. بدبخترین کسی که عمل خوب داره انجام ده تو هست، چون عمل خوب داره انجام میده بعدم حبت میشه، هیچی هم دستش نمیگیره، خیلی بدبختیه. میگه خوش به حال اونایی که حداقل زحمت کارم نکشیدن، ما که زحمتش هم کشید ما هیچی دستم نگیره. و ضایع کننده ترین انسان در عمرت هستی، و بدون که اینها باعث حسرت در روز قیامت خواهد شد. معجب مدعی کاذبه. دیدی یه کسی به دروغ میاد خونه شما رو، ماشین شما، میگه مال منه، میگه مدعی کاذب، ادعا میکنه اما دروغ میگه. آدمی هم که معجبه ادعای کاذب داره. چرا؟ صفات خوبی داره، میگه اینا مال خودمه، و دروغ داره میگه، مال خودش که نیست، خدای متعال منشأ صدورش از اوه. لذا شخص معجب از راه رشد دور هست. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که عجب به نفسش داره و به فعل خودش عجب داره، این از روش رشد دور است و ادعا کرده از چیز رو که برای او نیست. والمدعی من غیر حق کاذب و ان خفی دعواه و طال دهره. کسی که ادعا بکنه بدون حق، این دروغگوه، ولو این که ادعاش مخفی باشه و سالها هم بگذره. حالا ممکنه ده ها سال هم این آقا تو این عقیدش بره، گذشته زمان که واقعیت عوض نمیکنه که. 50 ساله داره میگه منم که این خوبیا رو دارم، هنوز مدعی کاذبه. معجب معالجش مشکله. البته راهی معالجش انشالله خواهیم گفت، اما فعلا میگیم معجب معالجش خیلی سخته. حضرت عیسی علیه السلام میدونید که بیماری های مختلف رو معالجه میکرد. این روایت رو امام صادق علیه السلام حضرت میفرمان که عیسی ابن مریم گفت من مریض رو مداوا کردم و شفاش دادم به اذن الله. آدم جزامی رو، برس و پیسی رو، اینا رو رفتم خوبشون کردم به اذن الله، مرده رو زندش کردم به اذن الله، اما آدم احمق رو خواستم معالجش کنم، دیدم قدرت ندارم او رو معالجش بکنم، دیدم زورم نمیرسه. یک کسی گفت یا روح الله و مل احمق، یه احمقی که شما زورت نرسید کیه؟ گفت المعجب و به رأیهی و نفسه، کسی که به عقیده خودش و به خودش عجب داره، کسی که برتری رو برای خودش میدونه، تمام فضیلت‌ها رو برای خودش میدونه و علیه خودش چیزی رو قائل نیست، همیشه حق رو برای خودش لازم میدونه اما به ضرر خودش هیچ وقت نه، یعنی حق رو به نفع دیگران نمیدونه و به ضرر خودش. اینو فرمود احمقی است که لا حیلت فی مداواته، هیچ چاره ای تو مداوای اون نیست. در واقع نمیخواد بگید خدا عاجز است، چون اون سه تا قبلی هم میگفت به اذن خدا من این کارو کردم، اما در واقع میخواد بگید خداوند اراده نمیکنه که اینو معالجش بکنه، چون مقصرم خودشه دیگه. معجب حب سمعه داره. سمعه چیه؟ سمعه اینه که انسان دوست داره که دیگران پشت سرش تو گوش همدیگه خوبیشو هی بگن، تعریف بکنن. سمعه از کلمه سمع و سماعه دیگه، شنیده. دوست داره پشت سر، نه در حضورش، چون در حضورش میگه گاهی وقتا چاپلوسی میکنن، مبالغه میکنن، اما پشت سر خالصانه تعریف میکنه. دوست داره در گوش دیگران ذکر خیر او بشود. شخص معجب چنین حبی رو داره، حب مدح ناس رو داره، دوست داره که مردم تعریفشو بکنن، در حالی که اینطورم نیست، مردم شخص معجب رو ازش نفرت دارن، لذا نه دوستش دارن تو دلشون، نه به زبان تعریفشو میکنن پشت سرشون، نه در حضورش ستایششو میکنن. اما خود معجب دوست داره این رو. یه آیه داریم تو قرآن و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، البته این آیه مال عجب نیست، لذا یا کسی آیه رو به تناسب عجب تصور نکنه، اما یه عده‌ای رو خداوند میگه اینا دوست دارن که ستایش اونها بشه به واسطه اعمال نیکی که انجام ندادن. ولی یه عمل نیکو انجام داده، یه اصلا عمل نیکو انجام نداده، اما دوست داره داری ستایشو بکنه، این دیگه خیلی بده. امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم فرمودن که لا تقرنک الناس من نفسک، مردم تو رو فریب ندن نسبت به خودت، فان الامر یصل الیک دونهم، چون کار نهایت به تو میرسه نه به مردم، مواظب باش. حالا یخ مردم اگه یه حرفی هم زدن، برای محمد مسلم آدم واقعا داره کمالات بوده، که اون هفته گذشته هم یه داستان ازش نقل کردم که ازت گفتن تواضع داشته باش، رفت کوفه و اون کار عجیب رو انجام داد، که تواضع رو خوب در خودش تثبیت بکنه. ازت هم نه، یخ مردم هم اومدن تعریف ازت کردن، مواظب باش، آخرشا تو گرفتار میشی، روز قیامت باید داشته باشی، به قول ما چا باید از خودش آب داشته باشه. حالا تعریف مردم که باعث ستایش تو نمیشه که. معجب تأسف به کارای خوبی که از دستش رفته نمیخورد. در گذشته بالاخره یه نواقصی داشته، کمبودهایی داشته، چون نمیبینه نواقص رو تأسف نمیخوره، در نتیجه عبرت نمیگیره، سرمشق از خوبی ها نمیگیره، کمبودای دیگران مثلا باعث سرمشق برای اون نمیشه، اقتدا به خوبی های دیگران نداره، دیگران رو اسوه و نمونه برای خودش قرار نمیده. عجب رأس الجهل، فرمود ریشه نادانی تو عجبه. در یه روایت دیگه فرمودن عجب رأس الحماقه است. اضر قرین، یعنی بدترین همراهی که بیشترین ضرر رو به انسان میزنه عجبه. یعنی اگه یه انسان دشمن دنبال من باشه یه اندازه به من نمیتونه ضرر بزنه، که اونم قرین من هست. اعجاب ضد ثوابه، یعنی واقعیت نداره که من واقعا فکر کنم که خوبی ها مال خودمه، چون خودشو مستقل میدونه. شخص معجب زمینه تکبرم توش قبلا گفتیم هست، یعنی خودشو بهتر از مردم میبینه. همین کافی برای سقوطشه، نیاز نیست که یک ایبای دیگه هم بیاد کنارش. فرمود کفا بالمرء رذیلتن ان یعجب به نفسه، همین که عجب به خودش پیدا کنه همین کافیست برای پستی انسان. شخص معجب حقیر نزد خداست، خدای سبحان، چنانچه نزد مردم هم کوچکه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که نزد خودش عظیم شد نزد خدا حقیره. شخص معجب دائما حوادث ناخوشایند بهش میرسه، یعنی برخلاف میلش، برخلاف انتظارش، برخلاف توقعش، چون خودش آدم خوبی میدونه توقع داره که دیگه هیچ بلا و بدی بهش نرسه، اتفاقا برخلاف میلش ای بهش میرسه، چون چه از توقعاتش اینه که مردم تعریفشو بکنن، برخلاف مذمتشو میکنن. انتظار دارد مردم ستایشو بکنن، مذمتش میکنن. انتظار دارد مردم خدمتشو بکنن، نه رهاش میکنن و اعتنا بهش نمیکنن و همینطور. لذا فرمود کسی که معجبه دائما بهش مکروه میرسه. و همچنین توانی، دو تا چیز رو ازت حالا تو این روایت فرمودن، کسی که دو صفت داره دائما مکروه بهش میرسه، یکی عجب یکی هم توانی. توانی تنبلی رو میگن، سستی و کاهلی و سهلنگاری. عجب بدترین ضرر زننده به خوبی های انسانه. ما اضر المحاسن کل عجب، بیشترین ضرر رو به خوبی های انسان عجب میزنه، نه صفات دیگه. باز امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که به نفس خودش خیر گمان میکنه او رو در ضرر و زیان وسیع قرار داده. عجب نشانه ضعف عقل انسانه. چند تا روایت تو این طوری داریم. عجب باعث دشمنی و بغض دیگران میشه با انسان و تسلط دیگران بر انسان معجب میشه. حضرت فرمودن اگه عجب به خودت پیدا کنی، خلاصه بغض و دشمنی شنان که همون دشمنی است نسبت به تو فراوان میشه، زیاد میشه. ثمره عجب بغض مردم نسبت به توه، و کسی که فکرش او رو به تعجب انداخته، عجب رو گرفته، دشمنانش بر او غلبه پیدا میکنن. شخص معجب رأی درست نداره. حالا یه علتش اینه که چون مشورت نمیکنه، از عقل دیگران استفاده نمیکنه. یه علتش هم اینه که عقل خودش هم تو فضای گرد و خاکه، و قبلا گفتیم عقل اگه تو فضای آلوده باشه درست کار نمیکنه. کسی که معجبه است کمالات از خودش میاد، اصلا توی هوای کاذبی داره به سر میبره. لذا یه جا هم که تصمیم میخواد بگه تصمیم نادرست میگیره. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لیس لمعجبن رأیون، شخص معجب رأی سالم نداره، و کسی که اعجاب در او زیاد شد کار درست او کم میشه. قل ثوابه، شخص معجب نزد مردم حقیر شمرده میشه و مورد مسخره دیگران قرار میگیره. آخرش هم عرض کنم شخص معجب چون تدبیر نیکو نداره قادر به رسیدن به مقصد نیست، یعنی نتیجه، اون نتیجه حالا چه نتیجه کارش باشه، به نتیجه درست نمیتونه برسه چون تدبیر درست نمیتونه بکنه. اگر هم مقصد و مقصد خلقت بدونیم که دیگه خیلی مهم میشه. شخص معجب به هدف نهایی خلقتش که رسیدن به کمال باشه نمیرسه، عاجزه و قادر نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که اوج او رو گرفت به نیکی حالت خودش، کوتاه میشد از نیکی چاره اندیشی خودش. من اعجب به رأیهی ملکه العجز، کسی که به عقیده خودش اوج پیدا کرد عاجز، عجز مالک او میشه، یعنی مسلط بر او میشه، دائما هم تو عجز به سر میره و قادر نیست که به نتیجه برسه. خب من دیگه حالا این بحث آثار و مفاسد عجز بود، یه مقدارم طول کشید و حالا دلیل واقعش هم این بود که این بحث جای مطرح نشده بود و کتابای اخلاقی هم گفتم اعتماد کردن بیشتر به بحث تکبر و راجب عجز چندان بحث نکردن، لذا من فکر میکردم که بتونم زودتر تمامش بکنم، اما بعد وارشم دم از دید روانشناسی که ما داریم حالا بحث میکنیم نکات بسیار زیبایی در احادیث ما دست نخوردم تو مونده، بیان شده اما جمع‌بندی نشده، لذا عذرخواهی میکنم یه مقدار طول کشید. دو بحث دیگه باقی مونده، یکی عواملی که باعث اوج میشه که اونم یه 9 تا 10 تا عامل تا الان پیدا کردم، و یکی هم راهکار معالجه اوج، چیکار کنیم که اوج ما رو نگیره. انشاءالله این دو بحث رو هم مطرح بکنیم، خیلی بحث شیرینیه و ضررها رو که انسان میبینه انگیزش قوی میشه که دیگه به هیچ وجه خدا نکرده اوج او رو نگیره. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. گفتن در مجلس يزيد همینطور که حضرت زینب سلام الله علیها با کمال شجاعت جواب یزید رو می دادن، امن العدل یبن طلقا، ای پسر آزاد شده ها. اهل جلسه تعجب کردن این بانو کیست که به ظاهر اسیره، اما این چنین با شجاعت صحبت میکنن که گویا یزید اسیر اوست. بهش میگفتن ای پسر آزاد شده ها، یعنی جد تو با یه سری دیگه اسیر شدن در فتح مکه، اسیر جد من شدن، و پیامبر ابو سفیان با دیگران آزادش کردن بعد از که اسیر شد. وقتی این یه لکه ننگی بود برای ابو سفیان و بعد پسرش معاویه و بعد پسرش یزید، و حضرت زینب سلام الله علیها با کمال شجاعت به جای اینکه به یزید بگن ای امیرالمومنین، ای پادشاه، چی ترحم کن به ما، یه مرتبه گفتن ای پسر آزاد شده ها، ذلیل ترین توهین رو بهش کردن، یعنی یادت نره جد تو کی بود، جد من هم کی بود، حالا نشسته اینجا خیال میکنی ما را اسیر کردی. اما چیز مهمی که حضرت رو رنج میداد بحث حجابشون بود. ببینید در این حالی که خیلی مصیبت ها دیده بودن، حتی مصیبت برادرشون سید الشهدا علیه السلام داغ بزرگی بود برای حضرت، اما نفرمودن برادر من رو چرا شهید کردی؟ فرمودن آیا این از عدالت کنیزان تو باید پشت پرده ها محفوظ باشن، حجاب داشته باشن، مستور از چشم های بیگانگان باشن، اما دختران پیامبر، زنان آل رسول الله صلی الله علیه و آله باید بین مردم تو شهرها جلو دیدگان مردم گردانده شه؟ گفتن چشمهای اهل جلسه، بسیار از مسئولین اونجا حضور داشتن، چشمها برگشت به این خانم داغ دیده. این کیست که یزید میگه اینا خارجی هن، اما اینطور رعایت عفت خودشون رو دارن؟ گویا امام حسین علیه السلام نمیخواستن چشمها به خواهرشون دوخته شه، لذا گفتن یه وقت سر بریده شروع کرد تلاوت قرآن کرده. همچین که این معجزه دیده شد، چشمها برگشت ببینن تلاوت قرآن از کجاست. اما حضرت زینب سلام الله علیها که تن صدای برادر رو میشناختن، میدانستن صدا از کجا، همین که صدای برادر رو شنیدن دست بردند و گریبان خود رو چاک زدن. دیگه نمیدونم چه حالی داشتن. لحظه بعد از اون اگر متوجه شده باشن که یزید با چوب داره به لب و دندان امام میزنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.